أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا ولي الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما سال جدید را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. موفقیت همه عزیزان را بر این سال جدید از خدای عالم طلب می‌کنیم. انشاءالله سال موفقیت، پیروزی و فرج آقا ولی عصر و سال شکوفایی استعدادهای درخشان در حوزه و به ثمر نشستن بعضی از تلاش هایی که ما در گذشته داشتیم. تقدیر مقام معظم رهبری سال نوآوری. ما در جلسات گذشته پیرامون شبهاتی که عثمان الخمیس از لیدرهای وحدادی داشت حدود 6 جلسه بحث کردیم. 24 جلسه هم باقی ماند. در حقیقت اساسی ترین شبهات ضد شیعی روشون مطرح کرده بود و ما هم تشخیص دادیم که تقریبا جدیدترین شبهات شروع کردیم. انشاءالله اگر خدا توفیق مونده در این سال قبل از پایان سال تحصیلی اون چهار محور رو هم انشاءالله بحث میکنیم و تصمیم داریم که در اسرع وقت این پاسخ ها هم به صورت عربی هم به صورت فارسی حتما چاپ میشه، چون به کرات عزیزان از داخل و خارج کشور تماس میگیرن و مرتب این جوابیه رو از ما میخوان. ولی از اونجایی که بعضی از مسائل جدیدی در حوزه پیش میاد ناگزیر هستیم که به او هم اشاره کنیم و قضایای اورژانسی است، ولی تا ما یکی دو جلسه اختصاصا ما وقتمون رو از عثمان الخمیس برای شما عرض کنم میبردیم به بعضی از شبهات جدیدی که مطرح شده و سر صدا ایجاد کرده و موجب رنجش مراجع اعظم تبلیغ و بزرگان شده، به او میپردازیم که انشاءالله عزیزان همواره در این طور قضایا مجهز باشند که شبهات درون شیعی یا برون شیعی بود، ما باید آماده باشیم. تنها مصیبت ما این نیست که چهار تا وهابی بیان شبهه‌ای را مطرح کنند و ما بیاییم وقت تلف کنیم و به پاسخ بپردازیم. بعضا میبینیم از داخل حوزه های علمیه ما یا بعضی از همدباس های ما مطالب رو مطرح میکنند که تأثیر گذاری منفیش به مراتب از شبهات اهل سنت یا وهابیت بیشتر هست. چون اگر یک فردی مثل عثمان الخمیس یا دکتر بپاری یا برای شما از خانم عبدالرحمن دمشقیه یا سالوس، اینها فعلا در خط مقدم جبهه جنگ علیه شیعه هستند، در این تهاجم فرهنگی فرسنگ به دست گرفتن، موضع مشخصه. حالا ما نمیگیم تأثیر گذار نیست اصلا، ولی تأثیر گذارش روی جوانهای ما خیلی کم و اندکه. ولی اگر در حوزه روحانی آمد یک مسئله را مطرح کرد، همون حرفه هایی که اونها میزنن یا چه بسا تندتر از اونها مطرح میکنن، این مایه نگرانی است. این تأثیر منفی و قدرت تخریبیش به مراتب بیشتر است. عزیزان قطعاً میدانند در این شماره اخیر مجله حوزه وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی شماره 141 مصاحبه کردن با جناب آقای باقی‌زاده خراسانی. مطالبی آورده که واقعا وقتی من متوجه شدم خدا میدانه قلبم به درد آمد. من تو جریان نبودم. ما یه جلسه داشتیم تهران، ما یه بنیان بین المللی قدیر، برادر بزرگوارمون جناب آقای حسین احمد خاتمی زنگ زد و فرمود فلان یک همچین مطالبی در مجله حوزه مطرح شده که اونجا اصلا بحث اهل بیت را زیر سوال برده، قرآن و عترت رو کلن هدف قرار داده، نمیدونم از بنی امیه چنین چنان چرا نشسته اید پاسخ نمیدید در بیر مضمون. و اما وقتی که آمدیم قوم المجله رو گرفتم مطالعه کردم، در الحق مطالب در داوره و ما انتظار نداشتیم این طور مطالب در میان خوزبیهان ما، آن هم از ملبسین به لباس روحانیت و کسی که یک عمری کنار سفره آقای امام صادق سلام الله علیه ارتضاف کرده این مطالب در بیان. حتی شنیدم که هفته گذشته مقام معظم رهبری آمده بودن قم و در دیداری که با حضرت آتیلال از ما صافی بلپایدانی داشتن یک نسخه از این مجله را ازشون خدمت آقا داده بودن و اظهار گلایه و ناراحتی. حالا از کل عمل ها چی میخواد باشه نمیدانیم، از این بر مبنای مجموعات بنده بوده، حالا چقدر صحت دارد یا نه، برای این که دست آقا رسیده از طریق آقایان مراجع این شک شبهی درش نیست. البته این رو عزیزان میدانم ما الان در حوزه تقریبا ما سه تا خط در رابطه با تعامل با اهل سنت داریم. یک خط تندروها و افراطیون که اینها معتقدند که ما باید نسبت به مباحث ولایت خیلی سریع روشن شفاف لعن خلفا را علنی کنیم، خلاصه اگر یک نمازی بخوانیم در اون لعن بر خلفا نباشد این نماز پذیرفته نیست، شبنامه هایی که پخش می کنند، بعضی از روایاتی که سندن هم محبوش هست در این زمین مطرح می کنند و چه بسا زمینه بدبینی دیگران را به مذهب شیعه فراهم می کنند و از اون بالاتر این مطالب باعث می شه در گوشه و کنار کشور یا خارج از کشور بعضی از مغرضین نسبت به حق برمت شیعه یا قتل شیعه اقدام می کنند. شما هم سخنرانی عبدالمالک ریگی را که در اسفند سال 84 که 22 نفر از عزیزان ما را شبانه به رگبار رفت و قتل عام کرد، در سخنرانی میگه یکی از علل کشتار ما شیعیان سبب و ناسزایی است که اینها به صحابه پیغمبر و خلفا دارند. قطعا اگر یک روزی این روش نتیجه میداد یقینا امروز نتیجه نمیدهد، نتیجهش معکوس است. شکی نیست که ائمه علیهم السلام به این راضی نیستند من بیام در گوشه حوزه علمیه قم کاری بکنم، مطلبی دیگر یک جلسه نوزهرایی درست کنم در گوشه و جهان، در گوشه و کنار جهان خون چهار تا شیعه بی گناه به زمین ریخته بشه. اصلا مسئله شرع هم بگذاریم کنار، این عمل وجدانا درست نیست، انصافا درست نیست، فحش و ناسزا مال کسی است که منطق نداشته باشه. الحمدلله شیعه دارای منطق هست، ما همون حقایق تاریخی را مطرح کنیم. جملات زیبا و کوبنده امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه را بیان کنیم، این دیگه بالاترین تأثیرگذاری را در جامعه دارد. این یک خطی هم متاسفانه در برابر این خط که میگن آقا ما باید با اهل سنت به قدر تعاملمون بیشتر باشد، حتی بعضی از اصولمون را اگر نادیده گرفتیم میارزه. حتی همین جنابای بااعدادی و خراسانی در مجله نهج البلاغه شماره 4 و 5 صراحتا پیشنهاد میکنه، میگه آقا اگر ما بخواهیم با برادران اهل سنت رحبت برقرار کنیم هیچ راهی ندارد جز این که ما مشروعیت خلافت شیخین را بپذیریم. بعد میگه من از رودهای علمیه میخوام دنبال دلیل باشن، دلیل مشروعیت خلافت شیخین یا از راه ترتب یا از راه ضرورت. این یکی. دوم این که ما بیاییم از منصوص الخلافه بودن علی هم دست برداریم. و بعد بیایید با آقایان اهل سنت اتحاد برقرار کنید. خب این قطعا نه دیبنده شیعه هست، نه دیبنده حوزه های علمیه هست و نه سخنیست که بزرگان شیعه در طول این 14 قرن بر این نظریه صحه گذاشتن. به تعبیر شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری صفحه 21 میگه ما ضمن این که وحدت را از ضروریات مسائل اسلامی میدانیم ولی حاضر نیستیم به خاطر وحدت با مسائل اعتقادی شیعه را مورد وصف المصالحه قرار بدیم. میگه ما شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت عصمت و طهارت را داریم ولی برای وحدت حاضر نیستیم از یک مستحب کوچک و از یک مکروه کوچک اون دست برداریم. این الگو برای ماست، این ملاک و معیار برای ما هست. بعد مرحوم مطهری میگه آنچه که در مسئله اختلاف یا اتحاد میان شیعه و سنی مطرحه، ما نباید مطالبی را بیان کنیم موجب جریحه دار شدن عواطف و احساسات اهل سنت باشیم. اونها هم نباید مطالبی رو مطرح کنن که عواطف و احساسات شیعه را جریحه دار کنن. مباحث علمی سر کارش با عقل هست نه با احساسات. خوب یک دستم اینطوری میگن ما اگر بخواهیم وحدت برقرار کنیم یا تعاملی داشته باشیم این چنین باید برای شما از کنن مطالب مطرح کنیم. یکی از اونها جناب آقای بایزادی خراسانی است که در سال 1380 ایشون یک مصاحبه داشت با مجله هفت آسمان شماره 10 و 11. خب یک سری مطالب بی اساس و خلاف نظر شیعه و خلاف مسلمات عقاید شیعه اونجا مطرح کرد. بزرگان و عالم حوزه در شماره های بعدی جواب دادن و شماره 12 از حوزه علمیه قم، حوزه علمیه اصفهان ایشون جواب داده شد. یک سال از این قضیه نگذشته بود ایشون در مجله نهج البلاغه شماره 4 و 5 یک مصاحبه ای کرد. همین که عرض کردم نمیدونم خلافت شیخین خلافت مشروعی بوده بود، اگر هم پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه معین کرد به تعبیر خلیفه دوم فرمایش پیغمبر خیلی رسا نبود و مسئله را روشن پیغمبر بیان نکرد. اما باید دنبال دلیلی بگردیم برای مشروعیت خلافت شیخین. نمیدونم آقای بروجردی فرموده دیگه بحث خلافت علیه السلام امروز دیگه مورد ندارد، ما باید مرجعیت علمی اهل بیت را مطرح کنیم. از اینطور فرمایشات که البته در شماره 6 بنده جواب مفصلی نوشتم و با اینکه خب اول مقاله را جناب آقای دین پرور مسئول نهج البلاغه و این مجله اول مقاله ما را حذف کرد، وسطش رو حذف کرد، آخرش رو حذف کرد، ولی در مجموع 30-40 صفحه از مطالب حساس رو چاپ کردن. ما به همین اندازه‌ام از آقایان تشکر میکنیم. مدتی بود این قضیه دیگه خبری نبود تا اینکه باز مجله حوزه علمیه زیر نظر دفتر تبلیغات، اون هم به اشراف مقام معظم رهبری، با این سوابقی که آقای بایزادی و خراسانی داشتن میاد مصاحبه میکنه. در این مصاحبه دیگه ایشون به تعبیر خیلی واضح‌تر شمشیر رو از رو بسته. در ابتدای مقاله و مصاحبه ایشون میاد از بنی امیه یک تجلیلی میکنن. بنده با 25 سال سابقه در این زمینه اهل سنت همچه تدلیل از دودمان بنی امیه نمی کنند. فتوحات را که در زمان خلفا و بنی امیه صورت گرفته این فتوحات را مساوی با اسلام می دانه. اگر این فتوحات اسلام نیست پس چی اسلامه؟ در بخش دیگری از صحبتاشون می فرمایند اگر کسی به قرآن و فطرت جمود ببرزد و بگوید هر چه قرآن و عبرت گفته ما قبول داریم، به سنت و احادیثی که اهل سنت در کتابهای خودشون آوردن توجه نکنند، این نشانه جمود فکری در حوزه میگه است. ما باید این تحجر و جمود را در حوزه بشکنیم. یعنی باید که انا لله و انا الیه راجعون. یه دفعه اگر آقایان رو کنده میشه بگن آقا اصلا شما باید از مسلمات عقاید شیعه بحث بردارید و برای شما از کنند در اذانتون اشهد ان علی و ولی الله را حذف کنید، پیدا علی خیر العمل بگذارید کنار، از صلات خیر من النوم بگید، وضو همچه میگیرید، وارونه وضو بگیرید، نمازتون هم دست بسته و یواش یواش دیگه این نسخه هایی را که با ادعای خون صدها هزاران و میلیون ها شهید از عالم و مجتهد و جوان گرفته به دست ما به ارث رسیدید، اینها را برداریم پرداز کنیم بره. یعنی غیر از این چیز دیگری نیست. اما یوهانین وقتی من با برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای ربانی مسئول محترم دفتر تبلیغات که به هم زبان ولایی و متدین و با صفا هستن تماس گرفتن، ایشون مصرانه میگفت یک جواب مفصل نوشته بشه ما در شماره های بعدی این رو برای شما کنم چاپ کنیم. از مدیریت حوزه علمی قم هم 3-4 بار تماس گرفتن یک جواب مفصلی اگر باشه ما در کتب حوزه چاپ خواهیم کرد. ولی بنده به خاطر گرفتاری های متعددی که داشتیم تازه من تونستم به اندازه که اینجا یک نیم ساعت یا 45 دقیقه خدمت شما عزیزان یک سری مطالبی را به صورت فهرستوار عرض کنم تونستم آماده کنم. حالا انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده دوستانم دعا کنن ما بتونیم یک دو سه روزی یه مقدار روزی یکی دو ساعتی وقتمون رو خلاصه فشرده کنیم، بلکه بتونیم برای هفته آینده مجله افق و حوزه بخش اول این جوابیه رو انشاءالله تقدیم کنیم. دیگه ما ببینید ما اینجا مدرسه فیضیه هست، مدرسه فیضیه پایگاه علمی شیعه هست، وظیفه ما نقد مطالب انحرافیه. ما اینجا ما میاییم در ضمن اینکه به شخصیت های علمون احترام میذاریم، دهانت هم نمی کنیم، فحش هم نمی دیم. آقایان جلال 5 سال ما این بحث پنجشنبه رو داریم اینجا. حتی من به ابن تیمیه ای که شکی در ناسبی بودنش نیست سب و ناسبا و شک نگفتم. تو ما مطلب برای شما اصلا رسوای علمی به اندازه کافی داریم، به اندازه که بتوانیم این رو در عرصه بین الملل یک آدم مخالف و ضد اهل بیت نشان بدیم مطلب داریم. ما خاطر ازد به خودی هامون ما اینجا برای شما اصلا وزیف همون نقد این طور مطالب این حرافی. البته ما تأسف می کنیم بنده ای که الان در برابر سیلی از سوالات و شبهات داخل و خارج قرار گرفتیم، روزی نیست که 50-60 مورد شبهات اساسی از داخل و خارج کشور از ما سوال می کنند و حتی بعضی وقت من 24 ساعته 3 ساعت این 4 ساعت استراحت می کنم مادرش مشغول پاسخگویی به شبهات هستی. ما به جای که بیاییم شبهات وهابیه رو جواب بدیم، شبهات منحرفین از اسلام رو جواب بدیم، این مایه تأسف است که ما بیاییم وقتمون رو تلف کنیم 20 ساعت 30 ساعت 50 ساعت برای بعضی از شبهاتی که از ناحیه دوستان بر پنجره شیعه وارد می شود. یا به قول اون شاعر میگه من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کرد این آشنا کرد. یا دشمن اگر می کشد به دوست توان گفت باطه بگویم که دوست مرا کشت. حالا ما زمنان هم از مسئولین محترم و از مراجع نظام تبلیغ از جامعه محترم مدرسین هم میخواهیم و من چند شب قبل هم خدمت جناب آقای مقتدایی هم زنگ زدم گفتم خلاصه وظیفه جامعه مدرسین که اینها تازه سر ما هستن و الگو برای ما هستند. امام فرمود من طلبه های جوان، فرزندان جوانم را توصیه می کنم در حد جامعه مدرسین باشند تا گرفتار اسلام و آمریکایی نشند. ما سخن امام را می بوسیم و روی سرمون می گذاریم و تابع بیچون چرای سخن امام هستیم. ولی آیا رسالت جامعه مدرسین فقط در راهپیمایی ها و انتخابات و امثال این صاحب اطلاعیه بدن؟ در این پر قضایا باید این بزرگواران ما، عزیزان ما، تاجهای سر ما باید ساکت بشینن. ایشون فرمودن نه، اصلا رسالت اصلی جامعه مدرسین پاسخگویی به این قضایا هست. حالا من ازشون تقاضا کردم یک وقتی رو برای ما معین کنن در زمین عزیزان حاضر بشیم. در زمین ما زیاد داریم، حالا این یک موردش هست. علاوه بر این صحبت های ایشون داره روی سه محور ایشون در این مصاحبه دست گذاشته. البته موارد انحرافی داریم. از عزیزان تقاضا دارم در بحث های علمی وارد میشن تلاش کنن بحث علمی باشد. اگر در بحث علمی ما عصبانی شدیم یا جملات رکیب بکار بودیم یا عبارتهای غیر مرتبط به فرهنگ شیعه بکار بودیم، مطالب علمی خودمون رو زیر سوال میبریم. یک دفعه این هست که ما میخواهم بیاییم تو خیابان آستین بالا بزنیم فلانی چرا اینطوری گفته، پدرش چطور باز، مادرش چطور باز، زن بز. یک دفعه این رده که ما میخواهم داشته باشیم، خوب آزاد. ولی یک دفعه ما میخوام بیایم بالای منبر در حوزه علمیه در پادگان آموزشی امام صادق نقد علمی کنیم. در نقد علمی طرف هر که حرفش باطل و باطل در باطلش باشد، ما صاحب سخن را احترام میگذاریم و سخن باطلش را محکوم میکنیم. این رو عزیزان دقت کنند که در بحث ها خدای نکرده بعضی از عبارت هایی که شاید موجب رنجش قلب مقدس آقا ولیعهد ارواح نافداه باشند از زبان ما جاری نشود. لحالا اونها برای خودشون یک حجتی دارند، اجتهادی کرده و اجتهادش به اینجا رسیده. اما این حاله ایشون آمده از بنی امیه تصویر کرده، تعبیرش کن این هست وقتی به اسپانیا سفر می کنیم و آن مظاهر اسلامی را در آنجا مشاهده می کنیم، ذهن من که این نقطه معروف می شود که همین بنی امیه از آخر سده اول و اول سده دوم هجری رفتند و آنجا را فتح کردند و بالاترین تمدن اسلامی را در آنجا به وجود آوردند. آنان با چنان تدبیرها و از جان گذشتگیها و با یک چنین دقت کنید، با یک چنین عقیده های محکم و استواری این فتوحات را به دست آوردند. آنان با چنان تدبیرها از جان گذشتگیها و با یک چنین عقیده های محکم و استواری این فتوحات را به دست آوردند. و بعد ایشون در ادامه می‌فرمایند در اطراف قرطبه یکی از خلفای بنی امیه به اسم زنش شهری به نام مدینه الزهرا درست کرده است. اینها جبهه های تمدن اسلامی و مفاخر برای تمام مسلمانان است. اینها جلوه های تمدن اسلامی و مفاخر برای تمامی مسلمانان است. در اینجا ما اشکال اولی که به فرمانشیشون داریم این هست که آیا ساختن بناهای مجلل، حتی ساختن مساجد با شکوه، آیا همخوانی با فلسفه بعثت انبیا دارد یا ندارد؟ اینها خودشون رو خلفا و رسول می دانستند و موظف بودند در نشر فرهنگ نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وظیفه اینها این بوده. آیا انبیا علیهم السلام هم از آدم تا خاتم در نشر مسائل و فرهنگ می آمدند به بناها و ساختمانها یا نه انبیاء علیهم السلام رسالت دیگری داشتند که خلفا هم باید همان رسالت را ادامه بدهند. خدای عالم در سوره جمعه آیه دوم فلسفه بعثت رو بیان می کنه و بعد لذی بعثک الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. این فلسفه بعثت انبیاست که بیان انسانها را از ظلمت جهل، بت‌پرستی، شرک، نادانی و گناه نجات بدهند و به نور هدایت اینها را رهنمون کنند. یا در آیه دیگر می‌خوانیم هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، سوره حدید آیه 9. در باره حضرت موسی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. پس عدد بعثت انبیا روشن واضحه. یا خیلی واضح‌تر از همین این آیات قرآن داره یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آنچه که بعثت انبیا هست حیات معنوی جامعه هست، رساندن جامعه به بالاترین قله کمالات لایق به انسان. اینکه قادر الی ربک کدحا فملاقی. انسان تو در حال سیر به سوی الله هستی، اگر به این سیر ادامه بدهی به الله خواهی رسید. پس هدف بعثت انبیا این نبود که بیان ساختمان های مجلل و مساجد باشکوه اینها که ما بیاییم بگیم آقا اینها بالاترین تمدن اسلامی را نمیدونم با جان گذشتگی و عقیده های محکم این فتوحات را به دست آوردن. جواب دوم، ایشون که آمده از کلمه مدینه الزهرا نام برده. بعد نیست من گمان نمی کنم عزیزان روی این قضیه حالا اگر شنیده باشید خیلی کم بوده. این قشن دقت کنید مطالب شنیدنیه. ایشون می فرماید یکی از خلفای بنی امیه به اسم زنش شهری به نام مدینه الزهرا درست کرده و اینها جلوه های تمدن اسلامی و مفاخر همه مسلمانان است. شما تاریخ رو مراجعه کنید، معجم البلدان، انصار و دیگر کتب، ببینید اصلا داستان این شهر مدینه الزهرا چه داستانی. برای که مرز کنم زهبی که از استوانه های علمی اهل سنته، متوفای 748، ایشون وقتی به شهر مدینه الزهرا که میرسه تعبیرشون این هست و انشاها مدورتن و عدت و ابراجها طلاط و معت برج و شرفاتها. ها اونجایی که میگه این شهر را این خلیفه اموی که حالا من عرض می کنم که عبارت از ناصر الدین ناصر اموی باشد، به صورت دایره ساخت و چندین برج در او قرار داد، ایوانهای از سنگ یک تکه در او قرار داد. این شهر را سه قسمت کرد، قسمتی در کنار کوه و به صورت قصر برای ایشنوش خودش، قسمت دوم محل زندگی غلامان و بردگان که 12,000 برده داشتیم حاکم اموی و کمربند طلا داشتند. هنگامی که این خلیفه اموی سوار بر مرکب می شد این 12,000 غلام و برده با کمربند طلایی او را مشایعت می کردند. قسمت سوم هم باغهای زیر قصر است که جایگاه مشرف بر این باغها درست کرد و سکونهای آن را با طلا پوشانید و با یاقوت و زمرد و لؤلؤ زینت کرد و کف آن را با مرمر نقش داد و در مقابل آن دریاچه دایره شکل تا اینکه بتواند ایشنوش خود را در این قصر به بالاترین مرحله برساند.
آیا انصاف یک روحانی شیعه بیاد از این مدینه و زهرایی که اهل سنت به عنوان یک نقطه ضعف و به عنوان مذمت از خلیفه اموی نام میبرن، ما بگیم این مدینه و زهرا مایه فخر همه مسلمان هاست؟ این را آقایان میتونم کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 8 صفحه 267 ببینم. زرتلی از علمای وهابی کتابی داره به نام الاعلام و شخصیت برجسته وهابی ها. ایشون میگه الناظر الاموی متوفای 350 اول من تلقب بالخلافه من رجال دولت الامویه فی اندلس، اول کسی که لقب خلیفه رسول را در اندلس به خود گرفت ناصر اموی بوده. اینه کشان دقت کنید، جناب آقا ازداده میخواد یکی از خلفای بنی امیه شهری به نام مدینه الزهرا درست کرده که جلوه تمدن اسلامی است. حالا نگاه کنید عمل کرد این خلیفه اموی را. ایشون میگوید وقتی که آقای ناصر اموی به خلافت رسید 56 سال و 6 ماه دوران سلطنتش و خلافتش در اندلس ادامه داشت و علاقمند به ریاست بود. پسرش عبدالله هوای خلافت به سرش زده بود، دستور داد پسرش را دستگیر کردند. تعدادی از کسانی که با پسرش هم هواداری می کردند اونها را هم دستگیر کردند. روز عیدی، عید اضحا، عید قربان رسید، سال 339 هجری، و احضرهم بین یدین، این حاکم اموی قشنگ دقت کنید دوستان، دستور داد پسرش را همراه طرفدارانش حاضر کردند. پسرش را خوابان با دست خودش سر پسرش را از بدن جدا کرد و گفت هم مردم این قربانی روز عید قربان من، شما هم هر یک قربانی کنید. اونها هم هر یک یکی از طرفداران عبدالله را خواباندند، در همون مجلس در ملأ عام سر از بدنشون جدا کردند به عنوان قربانی روز عید قربان. این بنیانگذار این مدینه الزهراست. امین از انسان که ما بیاییم از یک حاکم اموی که اصلا نه تنها روح اسلام، روح انسانیت را نداره، حتی اگر او را به وحشی‌های دوران بربریت تشبیه کنیم شاید وحشی‌ها فردای قیامت از ما جلایه کنن. یک وحشی هر که وحشی باشن اون ارق بنوبتش اجازه نمیده فرزند خودش را تکیه پاره کنه. وقتی این آقا میاد از این حاکم اموی سازنده و بنا کننده شهر مدینه الزهرا این چنین برای شما عرض کنم تذلیل میکنه، کتاب الاعلام جلد 3 صفحه 324. و همچنین آقای اموی صاحب کتاب معجم البلدان که از شخصیت های بلند آوازی اهل سنت، وقتی این شهر مدینه الزهرا را در معجم البلدانش مطرح می کنه میگه در ساختن این شهر به قدری انبار بیت المال را مصرف کردن و انفق فی امارتها من الانبار ما تجاوز فیه ان حد الاسراف، حتی از محدوده اسراف هم گذشت. اینها دارن به عنوان یک نقطه سیاه و به عنوان یک ملاک مذمت از این شهر نام میبرن. معجم البلدان جلد 3 صفحه 161. اون وقت من طلبه حوزوی بیام بگم آقا این شهر مدینه الزهرا مفاخر جهان اسلام، آیا این درسته؟ اگر واقعا تاریخ نخوانده ای
خود برید بخوانده.
نمیدانیم سوال چرا بیگدار این چنین وارد بشید. آخه طلبه های ما که وقتی این مقاله را میخوانند همین امکانی که برن این حقایق تاریخی رو از لابلای کتاب را در بیارن بیرون که ندارن، اگر امکان هم داشته باشه وقتش رو ندارن. فردا میاد این طلبه همین مطلب بالای منبر از قول این آقا نمی کنه و فردای قیامت در پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت چه پاسخی خواهیم داد؟ بگذاریم گفت در اینجا سخن زیاد. جواب سوم ایشون فرمودن این بنی امیه با چنان تدبیرها و از جان گذشتگیها و با یک چنین عقیده های محکم و استوار، عقیده های محکم توجه کنید و استوار، این چنین فتوحات را به دست آوردن. آیا بنی امیه عقیده های محکمی داشتن؟ شما را به خدا، شما را به وجدانتون، شما را به انصافتون، آیا واقعا بنی امیه از همون ابو سفیان و معاویهش گرفته تا مرغام العمارش آیا اینها واقعا عقیده داشتن؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه صراحت داره، فریاد میکنه. این فریاد علی در این 14 قرن در فضای اسلامی تنین اندازه. وقتی به بنی امیه میرسه و آنان که در روز فتح مکه در زیر سایه شمشیر سلحشوران اسلام مسلمان شدن، میفرماید فبل الذی خلق الحب و برع النسم ما اقدم و بلاتم استسلم کهن بوم خدایی که دانه را شکاف و بشر را آفرید. این دودمان بنی امیه در فتح مکه قسم به خدا ایمان اسلام نیاوردن، تظاهر به اسلام می کردن. غلاطین استدم و اثر روی کفر، اینها در باطنشان کفر و پلیدی و شرک را مخفی داشتن. فلما وجدوا احوانا علیه اظهروا. امروز در جنگ صفین وقتی یاری و کمکی برای کفر پیدا کردن، اون کفر باطنی خودشون به اظهار کردن. سخنرانی در باری بنی امیه اینه، بگه به هم به خدا اینها یکی لحظه مسلمان نشدن، به ظاهر مسلمانی را اظهار کردن، باطن همان باطنی کفره. این رو امیر المؤمنین در خطبه در نامه 16 نهج البلاغه. و جالب این هست از بزرگان اهل سنت مثل سیوطی و دیگران نقل کردن از عمار یاسر، عماری که پیغمبر اکرم بود، عمار مع الحق یدور معه حیثما دار، عمار همیشه با حقه، عمار اهل بهشت است، عمار یقتله فأت الباقیه یدعوهم الالجنه و یدعونه الالنار. ایشون هم میگوید والله ما اسلمون. این دودمان بنی امیه که در رأسش معاویه هست در برابر ما تو صفین قرار گرفتن، قسم به خدا اینا اسلام نیاوردن، ولاکن استسلمون و اسروا الکفر، در باطن خود کفر را پنهان کردن. فلما رأوا علیه اعلانا علیه اظهروا. امروز که کمکی برای یاری کفر پیدا کردن، اینها کفرشون رو اظهار کردن. شما مراجعه کنید مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 113، مجمع الزوائد از کتابهای معتبر اهل سنت. جالب این هست سیوطی در استوانه‌های علمی اهل سنت در زیر آیه شریفه علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احل و قومه هم دارن بابا، سوره ابراهیم آیه 28، آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟ این دو چوتا ویژگی خدای عالم برای این افراد منحرف ذکر می کنه. بدل نعمت الله کفرند، دو اهل و قومهم دارند و با قوم خود را به نابودی و به آتش جهنم کشاندند. آقای سیوطی از آقای خلیفه دوم عمر بن الخطاب نقل می کنه که میگه مراد از الذین بدلوا نعمت الله کفرند و مراد از احل و قومهم دار البغار هم الاحجران من قریش بن المغیره و بن امیه. مراد از این دو دسته دو قومی از قریش هست، بن المغیره تشکیلات ابو جهل رو برای شما ارز کنم، ابو لهب اینها و بنی امیه. فاما بنی المغیره فکفیتموهم یوم بعد، اما نسبت به بنی امیه شما در روز جنگ بعد ضرب شستی به آنها نشان دادید، برای همیشه شر اونها را از سر امت اسلامی کندید. و اما بنی امیه فمتعوا الهین، بنی امیه حتی مدتها شرشون بر سر مسلمین و امت اسلامی هست. این رو آقای سیوطی در کتاب در المنصور جلد چهارم صفحه 84 از قول خلیفه دوم نقل میکنه. آقای طبری در تفسیرش جلد 13 صفحه 146 نقل میکنه. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 7 صفحه 235 نقل میکنه. و شاید برای این شما کامپیوتر بزنید همون الاحجران قریش، شاید 50 تا کتاب های معتبر اهل سنت این روایت رو در ذیل این آیه شریفه نقل کرده. پس این که آقای واعظ‌زاده می‌فرما با چنان اعتقاد راسخ و محکم چنین چنان کردن، اینها اصلا اعتقادی به اسلام نداشتن، خاطر اعتقادشان راسخ باشه. جالب اینه های واعظ‌زاده در این مقالهشون چند جا از مرحوم شهید مطهری به عنوان نمونه بارز روشنفکری حوزوی نام میبره. من برای این که وجادل و ملتی احسن باشم یک عبارتی از شهید مطهری نقل کنم. ببینیم این روشنفکر بارز از دیدگاه ایشون درباره بنی امیه چی میگوید. ایشون میگوید ابو سفیانی که کفر سری و روشن است، ابو سفیانی که با لا اله الا الله مخالفت می کند، قول حبل زنده با خود حبل می گوید واضح است. اما معاویه همان ابو سفیان است، منویات همان منویات است، مقصود همان مقصود است، راه همان راه است، هدف همان هدف است، ولی شعارش شعار علی و احیانا در مواقعی داغتر خودش را مدافع توحید و لا اله الا الله و اسلام و قرآن معرفی می کند. کتاب 15 گفتار مرحوم شهید مطهری صفحه 132 انتشارات صدرا چاپ 7 آذر 1386. آیا انصاف هست که ما بیاییم از بنی امیه‌ای که در رأسش ابو سفیان معاویه هست، اصلا اساس تشکیلات بنی امیه نابودی اسلام و قرآن بود لا شک و لا ریب، چه در طول اون نزدیک 21 سال در مکه و مدینه علیه اسلام جنگیدند، چه بعد از این که اینها آمدن به ظاهر مسلمان شدن. و همچنین باز مرحوم مطهری، من این روز داشتم مطالعه می کردم در همین کتابشون دیدم، یکی بزرگترین علی علیه السلام می گوید بزرگترین فتنه‌ای که من بعد از خودم می‌ترسم و بیم آن دارم فتنه بنی امیه است، که آن فتنه‌ای که کور و تاریک یعنی مردم را در یک وضع مبهمی قرار می‌دهد که اصلا چیزی را احساس نکنند. در دو عبارت خیلی طولانی فقط تعبیر این هست که امیرالمؤمنین می‌فرماید چیزی که من از آینده امت اسلامی میترسم فتنه بنی امیه هست. و ما بیان بگیم آقا بنی امیه با فتوحاتشون، با خلافکاری ها، با عقاید راسخشون برای اسلام فخر آفریدن. واقعا باید گفت بر این که تأسف دارد که یک عزیزی با تفکر و حوزوی چندین سال کنار صفحه آقا ولی یه اصل نشستن یا پینچنین از بنی امیه تذبیر کنه. جواب چهارم، بنی امیه از منظر قرآن اصلا با این ستا جوابی هم که دادیم سلمنا اصلا کنار میذاریم. مایی که خب ایشون میگه قرآن و سنت، حالا افراد رو کنار بگذاریم، قرآن و سنت رو ما باید ملاج قرار بدیم. ایشون میگه اگر کسی میگه قرآن و افراد، این نشانه جنوده، حوزه های ما، طلبه های ما باید روشنفکر باشن. یکی از علامت روشنفکری از دیدگاه جناب آقای واعظ‌زاده این هست که ما بیاییم که کنار قرآن سنت، احادیثی که اهل سنت تو کتابشون آوردن بذاریم. حالا ما به همین بیم شما که این کتاب را قبول داریم، خود بنی امیه از منظر قرآن چیه؟ شما تمام تفاسیر اهل سنت را عزیزان مراجعه کنید و در رابطه با برای شما کنم آیه شریفه و ما جعلن روی الگی علینا که ایلا فتنتن لناس، این را مراجعه بفرمایید. از علمه شماری آیه دستن نیست، اگر عزیزانی که حافظ قرآن هستن دیگن کمک کنن، کمون بر شجرت ملعونت القرآن آیه شهر از سوره اسراء، و ما جعلن روی الگی علینا که ایلا فتنتن لناس و شجرت ملعونت القرآن. شما ببینید تمام مبرخان و مفسران اهل سنت به اتفاق آرا آورده اند بر این که شأن نزول این آیه این بود پیغمبر خواستی یک سری میمونهایی که به تعبیر شریف متأخری در فریبکاری ضرب المثل اند، میمونهایی دارند بر بالای منبر پیغمبر میروند و میان و زفتک میزنند و این باعث قمنام شدن نبی مکرم شد و خیلی ناراحت شد تا این که جبرئیل آیه نازل کرد و ما جعلن الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و فرمود مراد از این آیه و شجره ملعونه در قرآن بنی امیه هستند که بعد از تو اینها هزار ماه بر مردم حکومت می کنند. عجیب هست فخر رازی مفسر بلند آوازه اهل سنت میگه وقتی پیغمبر این خواب را دید انما هذه الرؤيا هي ان رسول الله كان يرى بني امیه ينزون على منبره نزلة القرده، دید بنی امیه همانند میمون دارن از منبر بالا می روند. فرحمل دارش از بر خمناک شد و مجتمع اعضایشن من یومه ایدن حتی مادر، پیغمبر بعد از این خواب تا آخرین روز حیاتش خوشحال و متبسم و خندرو دیده نشد. یعنی این خواب به قدری برای پیغمبر دردآور بود، میگه تا آخر عمر از غصه این خواب لبانش به خنده گشوده نشد. فنزلت الآیه مخبرتن عن ذلک من تملکهم و سعودهم، این آیه نشان میدهد که بنی امیه بعد از تو میان مالک میشوند، به سلطنت میرسند و این سلطنت را فتنه برای مردم و امتحان امت اسلامی قرار میدهند. آیا بخوانده بینم کتاب تفسیر دلدل منصور جلد چهارم صفحه 191 دلائل النبوه بیهقی که از کتابهای معتبر طراز اول اهل سنت، جلد ششم صفحه 509 تفسیر قرطبی، جلد دهم صفحه 283 تفسیر آلوسی و وهابی، جلد 15 صفحه 107 و ده‌ها کتاب تفسیری و تاریخی در بین این آیه شریفه آورده‌اند که مراد از این خوابی که پیغمبر دید که اینها به صورت میمون بالای منبر می‌رفتند و از اینها قرآن شجره ملعونه تعبیر می‌کند، مراد از این شجره ملعونه بنی امیه هستند. یعنی این اتفاقی تمام مفسران و مبرخان عهد سنت هست. مرحوم شهید مطهری هم در این 15 گفتار صفحه 293 در این زمینه نسبت به این خوابی که پیغمبر دیده بود خیلی مفصل چون صحبت کرده، میگه اجمالا قرآن نشان میدهد که پیغمبر اکرم در عالم رویا خوابی میبیند و ناراحت میشود و این خواب خواب الهی بوده، یعنی یک حقیقتی در عالم رویا که پیغمبر ارائه شده و موجب ناراحتی پیغمبر گردیده. در تفاسیر این طور نوشتن که پیغمبر در عالم رویا دید که در مسجدش در حالی که مردم مسلمان گرد او گرد منبرش گرفتن، گروهی میمون که بینیرنگبازی و فریبکاری در خود مثلا از منبر او بالا و پایین می روند و پی در پی می روند و به جای او می نشینند و پایین می آیند. پیغمبر ناراحت شد، فهمید که ضربه ای بر دین او وارد می آید، ضربه ای به این صورت وارد می آید، نه اینکه کفار از خارج می آیند اسلام را از ریشه می کنند و بر می اندازند. البته ایشون خیلی مفصل چیز داره، تا اونجایی که میاد میرسه به بحث بنی امیه، میگه این بنی امیه اون حقیقت و روح اسلام که ایمان واقعی خدا حقیقت است، در داخل جامعه اسلامی عدالت و انسان و انسانیت و عدم تبعیض هست، اینها به هیچ وجه در کار بنی امیه نبوده. بنی امیه کارشون این بود که این حقایق و روحها را از اسلام بگیرن، اسلام را به صورت یک پوسته بدون هسته و یک ظاهر بدون باطن و یک هیکل بخاری در بیاورند، آن وقت دیگر این ظاهر هم باقی نخواهد ماند. شهید مطهری 15 گفتار صفحه 293 و صفحه 294. این یک نقطه بنی امیه از منظر قرآن. نکته دیگر، قرآن بنی امیه را مظهر کفر معرفی میکنه. در ذیل آیه شریفه 28 از سوره ابراهیم، علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، عرض کردم که در اینجا تفسیر طبری دارالمنصور سیوطی فتح الباری ابن حجر و دیگران همه آوردند که مراد از این دو قبیله‌ای که بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار بنی مغیره و بنی امیه هستن. بنی مغیره کارشون در جنگ بعد تمام شد ولی بنی امیه مدتی خواهند ماند. بنی امیه در آینه روایات، این چند نکته را من فقط سرفصلش عرض می کنم، حالا انشاءالله ما جلسه بعد در رابطه با فتوحاتی که امروز برای شیعه شده موزر دوستان، هم در کتاب این وهابیت علیه شیعه می نویسند، میگن آقا شیعیان آدم های نمک خور و نمکدان شکسته هستند. اگر چنانچه حتی آقای بارزادی خراسانی هم در همون مجلده هفت آسمان اگر اشتباه نکنند، خب اگر همین فتوحات بنی امیه نبودن ما بر دین مجوس بودیم، این همون هر کسی که وهابیت کتاب هاشون داره و اینها دارن فتوحات را به رخ ما میکشن، مخصوصا به رخ ما ایرانی ها که اگر فتوحات زمان خلیفه دوم و همچنین فتوحات زمان معاویه در ایران نبود، ایران نمیدونم مجوسی بود چی بود چی بود، اگر چنانچه ایرانی ها نسبت به خلفا ناسزا میگویند، به خاطر این که خلیفه دوم پدران و اجداد کافر اینها را به درک واصل کرده و لذا اینها عقده دارند و بغض کینه دارند از خلیفه دوم و لذا نمیدونم جشن به قول عمر میگیرند، نمیدونم به خلفا قدر ایران میگن. و تو مقالات داخل حوزمون هم خیلی ما میبینیم که در صحبتهای ایشون، صحبتهای آقای دکتر بی‌آزار شیرازی و دیگران، برای این که این فتوحات رو دارن به رخ ما میکشن، فتوحاتی که در زمان خلفا و بنی امیه. من انشاءالله به حول قوه الهی اگر خدا یعلم توفیق بده در هفته آینده این فتوحات رو باز کنن، تاریخ رو بیاریم مثل کف دست کنن، ببینیم آیا اصلا این فتوحات با روح اسلامی هماهنگی داشته یا نه. کشت کشتاری که اینها در این فتوحات کردن، حتی برای شما عرض کنم عضو هم لباد بازی هایی که کردن، فحشا و منکراتی که در این فتوحات چیز شدن، هزارها ایرانی ها رو نشانه گرفتن، چشمه هاشون رو هدف کیل قرار دادن. شما تاریخ فتوحات ایران رو ببینید، جنگ زابلویون پیغمبر اصلا این چی نکرده، هزار نفر رو دستور دادن تیر به چشاشان بزنن، در یک جنگ اینها رو برای شما کنن، چشماشان رو کور کنن و نابود کنن. نمیدونم اینها رو چهار فرسخ به زنجیر بستن، همه را از دم گردن زدن. اون چهار فرسخ افراد رو به قضیه جنگ طالقان، حالا اینها نمونه های از اینها رو خدمت عزیزان انشاءالله عرض خواهیم کرد تا معلوم بشه برای این که این قضیه چه هم، آیا واقعا این فتوحات مایه افتخاره یا مایه ننگه. الان امروز غربی ها اسلام را یک اسلام متکی به شمشیر، اسلام متکی به زور و خشونت معرفی می کنند، آیا این به خاطر غضبات نبی مکرمه؟ من همین دوست روز قبل بود از اینترنت یکی از کتاب هایی که از دانشمندان اهل سنت مصر نوشته، آمده تمام قصبات پیغمبر را بررسی کرده، در جنگ احد چند نفر از کفار، چند نفر از مسلمین، در جنگ بعد چند نفر، چند نفر، اینها را آورده مجموع کشته شده های 80 قصبه پیغمبر به 1000 نفر نرسنده، این چون که 250 تا یه تمام کشته های زمان پیغمبر آمار که دادن یک نفر نبود که بیش از 1000 نفر. حضرت قدیمی بنی بریزه داد ربطی به جنگ اسلام نداره، اونجا سعد بن معاذ رفت و قضاوت کرد، قضاوتی که از خود یهودی های بنی بریزه بود، قضاوتی که پیغمبر رفته برای جنگ. شما بیارید در این 80 قضبه یا 82 چهار قضبه مجموع کشتار به 1000 تا نمیرسه. آیا این میتواند ملاد باشه که غربی های منحرف بیان دین اسلام را دین شمشیر، دین خشونت، دین ترور، یا نه همین جنگ هایی که در فتوحات انجام گرفت و اون روح اسلامی به تعبیر شهید مطهری از عمرای اسلامی گرفته شد. و من فقط یکی دو نمونه از بنی امیه در آیین روایات را عرض کنم، ما بقیه انشاءالله به حول قوه الهی در جلسه بعدی هفته آینده به حول قوه الهی. بنی امیه حاکمان پلید سیودی و دیگران نقل کردن از پیغمبر اکرم که فرمود بنی امیه ارباب سوء، حاکمان پلید و نقیری هستند که بر ملت مسلط می شوند. کتاب در المنظور سیوطی جلد 4 صفحه 191. بنی امیه سرسخت‌ترین دشمنان رسول خدا. حیوانی در مجمع الزبائد نقل می کنه عن ابي برده قال افقد الناس او افقد الاحیاء الى رسول الله حبیب و بنی حنیفه و رجالهم رجال الصحیح تا اونجایی که میگه وزیرترین و مبعوثترین افراد به نبی مکرم عبارت از دودمان بنی امیه است. کتاب برای تو نظم مجمع الزوائد هیثمی جلد دهم صفحه 71. بنی امیه عالم عامد کشتار اهل بیت. پیغمبر فرمود بعد از من امت من نسبت به اهل بیت من قتلا و تشریدا و این اشد قومنا لنا بغضا بنی امیه، مبغوضترین انسان ها نسبت به اهل بیت من بنی امیه هست. مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 487. نفرین پیغمبر بر بنی امیه که پیغمبر سه بار فرمود ویلون لبنی امیه، ویلون لبنی امیه، ویلون لبنی امیه. کتاب الاصابه ابن حجر از کلانی جلد 2 صفحه 104. از من برای تک تک اینها 10-15 تا مصدر آوردن، ولی من برای اختصار در وقت عرض میکنم. بنی امیه گروه ستمگر، این دیگه در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. پیغمبر از من فرمود ویح عمار تقبل و الفعت الباقیه، عمار را گروه ستمگر میکشد. یدعو هم الى الجنه، عمار اینها را به بهشت فرا میخواند و یدعو له الى النار، و حال آنکه اونها اما را به طرف آتش دعوت می کنند. و جعلنا منهم ائمه یدعون الی النار. بنی امیه برای شما کنم در تاریخ یک دکه ننگی در پیشانی اسلام و تاریخ اسلام قرار گرفتن که هر کس و ناکسی حتی سنی های منصف امروز از بنی امیه براحت می دید. جرأت نمی کنند به خاطر جنایاتی که بنی امیه از همون قضیه جنگ جمل و صفین و نهروان که همه زیر سر بنی امیه بود. از اگر فرصت بشه من ثابت می کنم جنگ جمل عمدتاً به تحریک معاویه از شام شد. معاویه که طرح نامه نوشت اگر در برابر علی بیستی و علی را شکست بدی من از مردم شام برای تو بیعت میگیرم. به زبیر نوشت زبیر اگر علی را شکست بدهید من از مردم شام به عنوان خلیفه پیغمبر برای تو بیعت میگیرم. این فکر مبارزه با علی را در کله طلحه و زبیر شخص معاویه انداخت. و کسانی که عایشه را تحریک کردن امکانات مالی و امکانات سربازی در اختیارش قرار دادن همین مردان و بنی امیه بودن. حالا سکره که خیلی روشن و واضحه، نهروان هم که روشن و واضحه. یعنی هر جنایتی شما ببینید در تاریخ اسلام هست ردپایی از بنی امیه در اون جنایات هست. اون وقت واقعا امین الانصاف که ما بیاییم از این بنی امیه این چنین ترویج کنیم و این چنین اینها را تمجید کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.